بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث در استدلال اول قائلین به حذر بود که می گفتن تصرف در اشیا و افعال بدون اذن مالک تصرف قبیحیه و لذا عقلا ممنوعه. لذا اگر شک کنیم در یه چیزی مثل عکر رمان که درش منفعت هست و اماره بر فساد نیست، با وجود اینکه اماره بر فساد نیست شک داریم و نمیدونیم، ولی از شک داریم در صحت عرض میکنم این فعل، از اون طرف ما میدونیم که این رمان ملک خداونده، میدونیم فعل ما و وجود ما ملک خداونده، تصرف در ملک دیگری بدون اذنش و بدون احراز اذنش قبیحه و لذا از این طریق استدلال می‌خواستن بکنن. برخی از جواب‌ها گذشت. در جواب سوم استدلال اینطور بود که تصرف در ملک دیگری در ملک تکوینی که معنا نداره قبح، اونی که الان دارجه و عقلی قبیحه، تصرف در ملک اعتباری دیگرانه و خداوند ملک اعتباری نداره. این صورت استدلال بود. حالا در مقدمه اول که در ملک تکوینی تصرف معنا نداره یا قبح معنا نداره، اون باشه که بعداً بحث میکنیم. فعلا بحث در این مقدمه دوم بود که خداوند ملک اعتباری نداره نسبت به اشیا. مفصل دیگه بحث شد، سه تا استدلال گذشت. حالا وقت ما نتیجه بحثمون این شد، از میان سه استدلال ما استدلال دوم را که خودمون اقامه کرده بودیم پذیرفتیم که بنابر این که عقلا آثار را بر ملک اعم از ملک تکوینی و اعتباری بار میکنن، پس لغوه که ما ملک اعتباری برای خداوند قائل باشیم. بعد عرض کردیم یه سری نکات در بحث وجود داره که برای تکمیل بحث حتما لازمه. یه نکته رو دیروز عرض کردیم که یه تحقیقی بود که اصلا من ندیدم این بحث به این صورت در کلمات قوم، که تصرف در ملک غیر در مورد خداوند چجور رخ میده. اون وقت عرض کردیم ظاهرا بین شیء و بین فعل هم فرق میکنه. در اول بحث عرض کردیم که قائلین به حذر کلماتشون از این حیث اجمال و ابهام داره که آیا میخوان در مورد اشیا تطبیق کنن این را مثل رمان، یا میخوان در فعل ما تطبیق کنن تصرف را، بگن فعل ما ملک خداونده. وقت اینا بحث انگیز میشه هر کدومش. من عرض کردم که در مورد شی، خب تصرف در شی، حالا ملک اعتباری اگر بود یا حقیقی، او تصرف صدق میکنه و حالا یه تکمیلی هم بعداً بحث عرض میکنیم. اما در مورد فعل، فعل تا حاصل نشده باشه که تصرفی نیست، یعنی تصرف بین فعله. ما چجوری باید تصویر کنیم که فعل ما تصرف در ملک خداوند باشه؟ این اشکال جلسه گذشته بود. نکته دوم به وجه دیگر این بحث رو میخواییم مطرح کنیم. ببینید در ملک اعتباری نسبت به افعال قبل از وجودشون تصویر میشه. مثل چی؟ در باب اجاره آقای اجیر تملیک میکنه فعلش را به مستأجر و مستأجر میشه مالک فعل اجیر در ذمه اجیر. مثلا اجیر میگه آقا من روز دوشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 شب برای شما کار میکنم، مثلا جارو میکنم یا خیاطت میکنم. این فعل خودش را، اجیر اینطور اجاره میبنده دیگه، فعل خودش را تملیک میکنه به مستأجر. بعد که تملیک کرد در ازای ثمنی، آقای مستأجر میشه مالک این فعل در ذمه‌اش. خب مالک چی میشه؟ مالک کلی میشه. دو تا خصیصه در این جور معاملات هست. یعنی ما میگیم تصویر میشه که انسان مالک فعل بشه قبل از تحقق فعل، مالک فعل بشه قبل از تحققش. در اجاره اینطور رخ میده کما اینکه نسبت به منافعم قبل از تحقق مالک میشه، که یه شبهه‌ای رو در اجاره ایجاد میکنه که منفعت قبل از تحقق چی هست که ما مالک میشیم. ولی مسلمه در اجاره ما مالک سکنا میشیم، اون منفعتی که در آینده قائم به بیته. حالا اون الان از بحث ما خارجه. در بحث فعلا همینطوره، ما با اجاره مالک میشیم، یعنی من مستاجر مالک میشم در ذمه اجیر فعل او را. خب دو تا خصیصه داره. اولا به یک معامله این حاصل شده در بعد از حصول یک معامله تحقق پیدا کرد مالکیت، عرض میکنم، مستاجر نسبت به فعل. دو، خصیصه دوم میشه که کلیه، چون ما میدونیم جزئیت فعل با تحققشه، و این که حالا اگر در خارج تحقق پیدا نکرد ما میتونیم یه جوری رو معین کنیم، بحثای خیلی فنی دقیق میخواد که میشه همچین چیزی یا نه. به نحو کلی آقایون فلاسفه میگن نمیشه، چون جزئیت مساوی با وجوده، قبل از وجود شما جزئی نمیتونید درست کنید، هرچی بگید کلیه، هر تقییدی هم به یک کلی در ذهنتون بزنید بازم کلیه. خب بنابراین فعلی که ما آقای مستاجر مالک میشه به وصف کلیت در ذمه آقای اجیره، اون وقت اجیر وقتی عمل میکنه یه مصداق از او را تحویل آقای مستاجر میده، مثل بقیه کلی هایی که تحویل شخص میدن. خب حالا عرض ما اینه، ما بحثمون در مورد خداونده، میخوایم ببینیم آیا خداوند تبارک و تعالی نسبت به فعل من ملکیتی، مالکیتی قبل از تحققش داره به ملکن اعتباری تا اینکه فعل من تصرف در ملک او باشه یا نه. ما در مورد خداوند دو سه تا نکته هست که بر اساس او میتونیم بگیم او مالک فعل، مالک اعتباری فعل من نیست. مالک تکوینی بعد از تحققه، یعنی وقت بعد، یعنی مقصود مساوی با تحققه، وقتی این فعل تحقق پیدا میکنه در خارج ملک تکوینی خداونده، این تمام بحثی نداریم. اما قبل از تحقق خداوند در مورد اشخاص میشه مالک بشن، مثل اجاره و غیره. اما در مورد خداوند دو سه نکته از مانع میشه. اولا خداوند معامله با ما نکرده تا مالک بشه ذمه مرا، مالک این کلی در ذمه من بشه، و ما ظاهرا نداریم که کلی به این صورت مثل در بحث اجاره قبل از این که معامله واقع بشه سببی پدید بیاد به نحو کلی در ذمه حاصل بشه. در مثل ارث و غیره که اسباب قهریان، خود اون اشیا اعیانش میاد. یا عرض میکنم اگرم ما بگیم دین میاد، بالاخره مصادیق خیلی خاصی قبلا باید سببی رخ داده باشه، چیزی دین شده باشه و اونها بیاد. اما در مورد خداوند هیچ کنون از این اسباب نیست. بحث ما هم الان فارغ از این حرف هاست، ما افتاب ساکن اینجا نشستیم میخواییم ببینیم که عقد رمان جایزه یا نه، نه معامله رو صورت گرفته قبل از تحقق، نه چیزی. خب این ملک خداونده. مگر ببینید عمل من، حالا ما بحث شیء رو نداریم، میخوام از اینجا بریم جلوتر و بگیم که بین شیء و فعل فرقه. نسبت به افعال ما آیا خداوند مگر مالک قبل از تحققش؟ قبل از تحقق ملک تکوینی نیست، ملک اعتباری هست، میگیم نه، چون سببی موجب نشده که این ملک بشه. علاوه بر این که در مورد خداوند دلیلی، علاوه بر این که گفتیم نمیشه، دلیلی هم بر این اعتبار وجود نداره. کدوم دلیلی گفته خداوند مالک تمام افعال متصوره عباده؟ کجا همچین دلیلی وجود داره؟ حالا ملک تکوینی دلیل داره، چون لله ملک السماوات و الارض، نه از باب حالا آیه شریفه، بحث فلسفی هم ما رو به همجا میرسونه. وقتی خداوندی باشه که او همه چیز به او قائمه، به او وجود پیدا کردن، کینونتشون همه چیز به اوست، خب این تحقق به او دارن، اون میشه ملک تکوینی. اما ملک اعتباری در سبب میخواد، دلیل میخواد، نه دلیل اثباتی داریم، نه سبب واقعی داریم، هیچ همچون چیزی نیست. خب اون وقت دقت بکنن دوستان، حتی اگر ملک اعتباری هم تصور میشد، آیا عمل من تصرف در مملوک اعتباری بود؟ و همون بیانی که در اشکال اول گفتیم، اونم نیست که قبلا در نکته اول عرض کردیم، به این همین مملوکه. فعل من، تصرف من مملوک حق تعالی است، نه این که فعل من تصرف در مملوک حق تعالی است. فرقش اینه که شما در اشیای مثل رمان یه شیعی هست مملوک خداوند هست و ربطی نداره ملک خداوند به فعل من، فعل من تصرفی در اوست، اما در خود فعل ما همچین صورتی اصلا قابل تصور نیست. البته این اشکال اول ماست. اشکالی که الان عرض کردیم اینه که ملک اعتباری در مورد افعال قبل از وجود برای خداوند نه سببش موجوده نه دلیل اثباتی برای مطلب داریم. پس یعنی چی فعل من تصرف در ملک خداونده؟ این اصلا درست نیست. این نکته دوم. نکته سوم، عرض میکنم که ما در بحث ملکیت در مورد خداوند عرض کردیم تصور نمی کنیم که دو تا ملک خداوند داشته باشه، ملک حقیقی و ملک اعتباری. به بیانی که گذشت سه تا استدلال بود. در مورد سلطنت چی؟ ممکنه کسی هم همینو بگه، اما سلطنت با ملک فرق میکنه. حضرت امام در بحث ملک اعتباری قائل شدن ملک اعتباری معنا نداره، اما در سلطنتشون میپذیره. میفرمایند که در مثل خمس و اینها اگر دلیلی وارد شد که این خمس به خداوند مضافه، ملک نمیتونیم بپذیریم، ولی اولویت تصرف و سلطنت رو میتونیم بپذیریم. و در وهله اولا ممکنه کسی بگه سلطنت با ملک چه فرق میکنه، ولی سلطنت آثارش غیر از ملکه. مثلا ملک، دو تا ملک تام و مستقل ما نمیتونیم نسبت به یه شیء داشته باشیم. شریک میتونن باشن، اما ملک تام نمیشه. نمیشه آقای مثلا زید مالک این کتاب باشه تاماً و مستقلاً، آقای عمرو هم مالک همین کتاب باشه تاماً و مستقلاً. این نکته مهمیه در باب ملک. برگشتش به نحوه این اعتبار برمیگرده که اعتبار ملکیت جوری که این جور استقلال در مالکیت رو نمیپذیره، دو تا مالک بل استقلال را. و این در خب بیع و جای دیگه مفصل این بحث تکرار شده و قبول دارن این حرف و درست هم هست. اما در سلطنت ظاهرا اینطور نیست. ما دو تا سلطنت مستقله میتونیم داشته باشیم، هم اب سلطنت داره، هم جد سلطنت داره بر نوش، به این که بعض امور را از باب ولایت انجام بدن. ولایت اونها که به نحوی برگشت به سلطنت میکنه میتونه بل استقلال باشه. مثلا اگر آمدیم جد نوش را به ازدواج کسی در آورد، دیگه پدر نمیتونه اعمال سلطنت کنه، چون سلطنت اعمال شد، سلطنت داشت. دو تا سلطنت مستقل معنا داره، اما بر ملکیت معنا نداره. حالا در مورد خداوند این فرمایش حضرت امام را میتونیم درست کنیم، بگیم که ملک اعتباری معنا نداره، فانا لله خمسه، ملک اعتباری معنا نداره، اما سلطنت بر تصرف و اولویت در تصرف معنا داره. میشه منتها به نظر میاد که سلطنت اعتباری هم با سلطنت تکوینی قابل جمع نیست. خداوند سلطنت تکوینی هم داره. سلطنت اعتباری و سلطنت تکوینی مثل ملک اعتباری و ملک تکوینی ظاهرا فرق از این جهت ندارن که هم قابل جمع نیستن. و چون خداوند سلطنت تکوینی داره، پس سلطنت اعتباریش هم مشکله. ما در بحث اعتباری یا در جلد پنجم فلسفه علم و اصول یه تلاشی کردیم برای اینکه بگیم متعلق سلطنت ها فرق میکنه و لذا قابل جمعن، ولی به نظرم اونم قابل تأمله. نمیخوام وارد این بحث بشم چون این بحث عرضی است نسبت به بحث ما، ولی اونم به نظر من قابل تأمله. دوستان خودشون فکر کنن هر سه استدلالی که در باب ملک اومد که میخواست استدلال کنه ملک اعتباری در ملک تکوینی معنا نداره، در سلطنت اعتباری و سلطنت تکوینی به نظرم میاد. هر آنچه اونجا گفتیم اینجا تکرار میشه و به نظر ما سلطنت اعتباری هم تصورش دشواره در مورد خداوند بعد از ثبوت سلطنت تکوینی، گرچه ما در اونجا یک تلاشی کردیم برای حل ولی علی الظاهر اون حل نمیکنه. اینم راجع به بحث سلطنت. خب حالا برمیگردیم به اصل بحث. ببینید استدلال قائلین به عرض میکنم حذر این بود که تصرف در اشیا یا در افعال ملک، تصرف بدون احراز اذن تصرف قبیح و این ملک ملک خداونده، پس نسبت به خداوند ما در مرتکب عمل قبیحی میشیم با تصرفمون و عقلا باید قائل به حذر بشیم. ما وقتی اومدیم این استدلال رو تحلیل کردیم گفتیم خب یه بخشش راجع به اینه که تصرف ما تصرف در ملک خداوند، گفتیم خب تصرف در اینها این امور ملک خداوند هستن اما ملک تکوینی هن. و بعد گفتیم واضحه که تصرف در ملک تکوینی مقصود نیست، چون اونی که قبیحه تصرف در مملوک‌های اعتباریه. بعد وارد بحث اعتباریات شدیم که نتیجهش این شد که ما ملک اعتباری در مورد خداوند قبول نداریم. یعنی مقدم دوم مشکل نیست، ببخشید مقدم دومش باطل میشه. اینا ملک اعتباری خداوند نیستن تا بخوان مملوک خداوند باشن و تصرف در او قبیح باشه. اما حالا مقدمه اول، یعنی ببینید اشکالی که بر حضریون کردند در دومی درسته، اما مقدمه اول هم اشکال داره. یعنی آیا تصرف در ملک تکوینی تصویر نمیشه؟ به نظر من این قابل بحثه. کسانی که علیه حضریون و قائلین به حضر استدلال کردن از این مقدمه سریع گذشتن، گویی مفروغ عن گرفتن، مسلم گرفتن که ما نمیتونیم در ملک تکوینی حق تعالی تصرف کنیم. این رو مسلم گرفتن. اما به نظرم قابل بحثه این. چرا قابل بحثه؟ الان فرض کنین که این اناری که پیش روی ما هست، در مثال اکن و رمانی که میگن آیون، انار ملک تکوینی خداونده، چرا ما تصرف درش نمیتونیم بکنیم؟ خب مساس ما، اکل ما تصرف در ملک اوست، تصرف که هست. و این حرف اختصاصی به خداوندم نداره. مثلا اگر کسی فرض کنیم یه آدم تواناییه، میتونه اشیایی را به وجود خودش خلق بکنه به همون معنای دقیق، یعنی الان به نفس او و روح او قائم باشه، میتونه این کار رو بکنه، آیا اکل این شیئی که او ایجاد کرده مثل میوهی که ایجاد کرده تصرف نیست؟ اون تصرفه. حالا بیایم یه مصادیق واضح‌تر، ما در ذهنمون چیزهایی رو پدید میاریم، اگر که به من قائمه، اونجا دیگه قیامش به نفس روشنه، مثل انار نیست که از ما جدا بشه، قیامش به نفس روشنه. من یه تصوراتی میکنم در ذهن خودم، یه فرمول خیلی علمی خیلی مهمی را الان در روح خودم دارم. حالا اگر یه کسی از بیرون قدرت داره که محو کنه این آثار را، اگر این کار بکنه تصرف نکرده؟ خب تصرف کرده. عرض من اینه که اگر اشیایی قیام به علتشون داشته باشن که معناش حصول ملک تکوینی برای علتشون باشه، کی گفته تصرف پذیر نیستن؟ کسانی که استدلال حضریون رو نفی کردن گفتن واضحه که در مورد ملک تکوینی تصرف نمیشه. چرا نمیشه؟ ما اینطور بگیم همه اشیاء عالم ملک خداونده، این رمان هم ملک خداونده، این انار ملک خداونده، من تصرف در انار بکنم تصرف در ملک خداونده، چه لزومی داشت که شما بگید این نمیشه، باید بیفته ملک اعتباری باشه، اون وقت بگید ملک اعتباری خداوندم نمیشه پس استدلال از جون باطله؟ نه، ما اصلا نمیریم به طرف ملک اعتباری، میگیم در همین ملک حقیقی این طوریه. این در مورد اشیا. به نظر من تصرف در اشیا که ملک خداوند مصداق تصرف در ملک خداوند هست، چه مانعی داره؟ مگر شما در کبرای قبحش اشکال کنید، اون بحث آخریه. از حیث تصرف، تصرف در ملک خداوند هست. در مورد افعال ما یه مشکلی داریم. اگر بخوایم از این طریق درستش کنیم، بگیم افعال ما هم مثل اشیا اینا ملک تکوینی خداونده، همونطور که در شی ما تصرف کردیم در ملک تکوینی خداوند هم تصرف رخ میده، اینجا همون حرفی که بالا زدیم میاد که این تصرف معنا نداره. ببینید ما با تحقق و فعلمون در خارج تصرف معنا پیدا میکنه و مصداق پیدا میکنه. تصرف من در این انار چجوریه؟ با حصول فعل اکله. ولی من اینجا که نشستم تصور بکنم اکل را که تصرف در اون نکردم. زمانی که اکل در خارج محقق میشه تصرف در رمان رخ میده. سوال ما اینه فعل من به عنوان یک امر وجودی که اگر وجود پیدا کنه ملک خداونده، به ملک تکوینی، میخوام ببینم فعل من تصرف در این هست یا نه؟ میخوام بگیم نه، چون فعل من هر وقت که وجود پیدا کنه تا یعنی آنن فانن که وجود پیدا میکنه میشه ملک حق تعالی، به ملک تکوینی دیگه. من تصرف در ملک او نکردم و اون بیانی که قبلا عرض میکردیم، بلکه هازا به عینهی فعل خداونده و به عینهی تصرف منه، نه تصرف من در ملک خداوند واقع شده. مقصود اینه اگر ملک را اعتباری میگفتید قبل از تحقق در مورد اشخاص میشه، ما بگیم قبل از تحقق فعل ملک اوست، پس مثلا اگر با یه اغمازهایی بگیم کار من تصرف در ملک اوست که اینم قبول نداشتیم، ما حالا میگیم با اغماز. اما در مورد ملک خداوند و در مورد ملک تکوینی، کی فعل من ملک تکوینی خداوند؟ این عقل رمان، زمانی که وجود پیدا کنه، به وجودهی به عینه ملک خداوندم هست، چون قائم به خداونده به هر سلسله المعلولات که گفتیم. اما صدق میکنه من با این عمل خارجیم تصرف در ملک خداوند کردم؟ چه صدقی میکنه؟ ملک نبوده که من تصرف در ملک او بکنم، به عین تصرف من آنن فآنن داره ملک پدید میاد، پس کار من تصرف در ملک خداوند نیست. به این ترتیب بین فعل و بین شیء فاصله میفته. به نظر ما اینی که قائلین به حذر آمدن یعنی یک کاسه کردن، یه ابهامی، یه اجمالی درست کردن که هم استدلال اونها رو مواجه با اشکال میکنه، هم پاسخها رو مواجه اشکال میکنه. میخوام عرض کنم که پاسخ به قائلین به حذر در مورد اشیا درست نیست. چرا؟ چون ما واقعا میتونیم از این حیث درست نیست، حالا اشکالات دیگه وارده، از این حیث درست نیست که ما بگیم تصرف در ملک اعتباری خداوند معنا نداره. چرا؟ تصرف در شی، تصرف در ملک خداونده، در ملک تکوینی خداونده. اما نسبت به افعال این معنا نمیاد. بنابراین یک فاصله‌ای وجود داره بین شی و بین فعل در صدق تصرف در ملک دیگری. پس در واقع اشکالاتی که به استدلال اول قائلین به حذر میاد، ما این تفسیر باید قائل بشیم. در ناحیه افعال اشکال رو میپذیریم، در مورد اشیا علی ظاهر از این حیث اشکال وارد نیست. حالا کبرای قبر درست یا نه، ضرر هست یا نه، اونو بحث آخریه، از این حیث دیگه اشکال وارد نیست. این هم راجع به این بحث. مرحوم سید مرتضی در مطالبی که بیان کرد در اشکالات دیگه، در اشکالاتی بر این قول اینها هست، یه مطلبی هم اینجا فرموده. عرض میکنم که در جوابی که به قائلین حضرشون میده یه بحث راجع به این میکنه که همون ضرر در مورد خداوند منتفیه و موضوع قبح در جایی که ضرر باشه به مالک، این یه بحثه. بعد ایشون وارد یه نکته میشه که ظاهرا شبیه همین اشکالاتی است که ما تا به حال تر کردیم، که گویی سید مرتضی هم قائل است به این که اون ملکی که تصرف در او در با شرایطی قبیحه ملک اعتباریه نه ملک حقیقی. البته ایشون با این اصطلاحات جلو نیامده ولی مقصود ظاهرا این باشه. من میخونم دوستان باز در این عبارات ایشون تأمل بکنن. در صفحه 822 جلد دوم ذریعه فرمودن و بعدو فإن معنا قولنا فيما خلق الله تعالى انه ملكه، میگه این قول ما که انه ملكه انه يقدر على التصرف فيه بالافناء و غيره، مقصود از این که این ملک خداونده یعنی خداوند قدرت بر تصرف تکوینی داره به افنا و غیرش. و ليس هذا هو المراد فينا، در مورد ما مراد از ملک این نیست، بل المراد انه يتصرف فيه به وجوه المنافع و لذلك قيل فيما فات الانتفاع به كلميتا و غيرها انه ليس بملكن و قد علمنا ان في تصرفنا في منافع الغير تفويتا لنفعه. ایشون میگه اما در ما مراد از ملک اینه که ما بتونیم استفاده ببریم از او، و لذا در جایی که به وجوه المنافع و لذا در جایی که هیچ استفاده ای نشه کرد مثل میته و غیره نمیگیم ملک ماست. چون حالا ایشون نمیگه ملک اعتباری، ولیکن واضحه که مقصود ایشون اینه که ما رابطمون با اشیا مثل رابط خداوند نیست. این نیست که وقتی ما میگیم ملک ماست یعنی میتونیم افناش کنیم به افنا این تکوینی، این نیست، بلکه استفاده کردن و استفاده بردن از این اشیاء و اگر استفاده نتونیم ببریم نمیشه. اون وقت گوییشون میخواد این حرف را بگه در جای این حرف منتفی نمیشه استفاده کرد که مثلا ضرر داشته باشه، با استفاده ما کم بشه مال دیگری، اما اگر ما استفاده میکنیم هیچ تغییری هم در ملک طرف نمیکنه، خب چه اشکال در استفاده کردن ما. این البته عرض میکنم تصریح به این نیست که ملک ما جنسش فرق میکنه و اعتباریه و ملک خداوند حقیقیه و بحث در اون نیست، ولی به وجه آخر ظاهرا مقصودش همین هاست که بگه اون ملک حقیقی خداوند، ایشون میگه در اونجا لیس المراد و فینا، و بنابراین گویی میخواد مفروغون ان بگیره که قبح تصرف در ملک دیگری مربوط به ما هاست و این جور ملک ها که وقتی ما استفاده میکنیم کم میشه مملوک و غیره، اما در مورد خداوند اینا جاری نیست. اینم فرمایش ایشون. بنابر این تمام کلام نسبت به این استدلال بسیار جواب سومی که به استدلال احادی حضر و قائلین به حضر داده شد تا برسیم به دلیل دیگر اینها. و السلام علیکم و رحمت الله.